اما آمار و ارقام و جمعیت و هیاهو گولت نزنه. فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. پس ای صاحبان خرد از خدا پروا کنید، شاید رستگار شید. ای که میگه که خبیث و طیب نگفته، مال خبیث، آدم خبیث، فکر خبیث، قلم خبیث، زبان خبیث، درآمد خبیث، شامل همه چیزی میشه، یعنی انسانها، مالها، درآمدها، غذاها، هر چیزی. میخواد بگه خوب و بد یه جور نیستن. حالا ملاک در ارزش ها حق و باطل، نه آمار. ممکنه کسی 5 نفر باشه حرفش حق باشه، کسی 10 نفر باشه حرفش باطل باشه. در شناخت خطکش تو خطکش حق و باطل باشه، خطکش این بیشتر مردم چی میگن نباشه. اکثریت آدمو فریب میده، چون میگه ولو اعجبکه، اعجبکه این تو هم که پیغمبر هستی چشمات خیره میشه، تو رو به تعجب وادار میکنه. اما حواست جمع باشه، این آمار و ارقام دلیل بر حقانیت نیست. ای که میگن خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، این حرف غلطیه. من بارها این مثال زدم که اگر یه کشتی 100 تا مسافر داره در اقیانوس و دریا نقص فنی پیدا کرد و غرق شد، و از این 100 تا مسافر 98 تاشون شناورد نمودن غرق میشن، 2 نفر که شناوردن میگن داداش ببین ما 100 تا بودیم، حالا که 98 تا غرق شدن بیام دو تامو غرق شیم. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، حرف غلطه. منطق خواهی نشوی، قرآن یه آیه داریم که اهل بهش از اهل جهنم میپرسن ما سلککم فی سقر، چرا جهنمی شدید؟ میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. متابع موج بودیم و کنا نخوض مع الخائضین، هر جوری میزدن ما همون جور میرقصیدیم، نونو به نرخ روز میخوردیم و بدبخت شده. بنابراین باید مواظب باشیم که لا یستل قلب به پیغمبر، قلب به مردم بگو لا یستل خبیث و طیب، پلید و پاک را پلو هم نگذارید. گاهی افراد میگن که آخه من و فلانی هر دو لیسانس، فوق لیسانس، هر دو همسن، هر دو همشهری، چی چی چی، و ایشون مثلا در اداره دخانیات ماهی عقد میگیرم رفتم سر کلاس حقم نصف اونه یا کمتر. میگم آقا جون هر دو لیسانس و فوق لیسانسید، او چه میکنه شما چه میکنید؟ او دود به ریه ها میرسونه اداره دخانیات، کار اداره دخانیات رسوندن دود به ریه های سالمه. تو معلم شدی، علم به مخ میرسونی، رسوندن علم به مخ نسل نو کجا؟ رسوندن دود به ریه های سالم کجا؟ چرا قاطی کردی؟ هی میگی پول او بیشتره، درآمد او بیشتره. قل لا یستوی الخبیث و الطیب، خبیث و طیب مثل هم نیست. در ازدواج ممکن است بعضی از دخترها و پسرها خوشگل باشن، اما اینا پلیدن. حدیث داریم دختر خوشگلی که فکرش و خانوادش کثیفه مثل گل قشنگیه که ریشه هاش تو پهنه، تو کوده. یه خورده ریشه ها رو ببینید، لقمه ها رو ببینید، عقاید رو ببینید، زرق و برق گلتون نزنه. قل لا یستوی الخبیث و الطیب، پلیدی ها و پاکی ها مثل هم نیستن. ولو اعجبک کثرت الخبیث، گرچه آمار و ارقام و جلوه ها و زرق و برق ها و آمار تو رو که پیغمبرم هستی تو رو به تعجب وادار میکنه، اما مواظب باش گول نخور. فاتقوا الله یا اولی الالباب، بعد میگه لعلکم تفلحون. پیداست که عقلم برای رستگاری کافی نیست. اگر عقل همراه با تقوا بود، چون خیلی عاقل ها به خاطر که تقوا ندارن باز دوزخی میشن، میگه اگر میخواید لعلکم تفلحون، اگر میخواید رستگار بشید، یا اولی الالباب شما که عاقلید، ای خردمندان، اگر میخواید رستگار بشید، فاتقوا الله، یعنی خرد همراه با تقوا، عقل و تقوا سبب رستگاریه. تقوای بی عقل نه، عقل بی تقوا نه، عقل و تقوا با هم لعلکم تفلحون. خب آیه 100 هم تا اینجا تمام، بریم سراغ آیه بعد. آیه 101 سوره مائده، بحث درباره سانسور، طبقه بندی اخبار، اخبار محرمانه، 100% محرمانه، بحث در این که ظرفیت افراد را باید در نظر بگیریم، هر خبری رو هر کس به هر کس نگه، موضوع بحث اینه. از اول قرآن که شروع کردیم هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم، رسیدیم به جزء 7 سوره مائده آیه 101، با هم بشنویم.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
ای کسانی که ایمان آورده اید، سوال نکنید از چیزهایی که ان تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ، سوال نکنید از چیزهایی که اگر برای شما آشکار شه تَسْأَلُكُمْ، ناراحتتون میکنه. یه شعار، این شعار غلطه. میگن انسان هر چی رو بدونه بهتره که ندونه. یه حرف غلطه. خیلی چیزا رو بدونیم بهتر نیست. مثلا اگر در سیلوها گندم کم است، مسئولین گندم بیان میگن توجه توجه، تو سیلو گندم کم است. قبل از اون که قحطی بشه دکونای نونوایی چاقوکشی میشه. اینجا باید به کسی نگن، سریع گندم تهیه کنن، مشکل حل کنن. لازم نیست مردم اطلاع بدن. شفاف سازی اشعار غلطیه. همه مسائل نبود برای همه شفاف باشه. من پشت سر یه آقای نماز خونم یا او پشت سر من نماز خونه، بگه آقای قرائتی شما در عمرت هیچ گناهی نکردی، من نباید به شما بگم گناه کردم نکردم. اگه کسی گناه کرده بین خودش و خداست. شما حق نداری اگر خلافی کردی به کسی بگی، حتی نزدیکترین رفیقت. خدا پوشونده، تو چرا لو میدی؟ بگیم نه، حال ما میخوایم با صفا باشیم، میخوایم هر چی داریم بیرو درسی به هم بگیم. حرف غلطیه. اسرار مردم نباید گفته بشه، عیوب مردم نباید گفته بشه، عیبا خودتو حق نداری بگی، اسرار نظامی رو حق نداریم بگیم. یه روز پیغمبر سخنرانی میکرد درباره حج، یه نفر گفت یا رسول الله این حجی که اینقدر شما میگی خوبه، هر سال یا در عمر یه باره؟ حضرت اعتنا نکرد. باز دو آقا هر سال یا در عمر یه باره؟ باز حضرت اعتنا نکرد. دو سه بار این سخنرانی پیغمبر، هی پیغمبر ناراحت شد، گفت آقا وقتی من حرف نمیزنم تو حرف نزن، حالا بگم هر سال که کارتون مشکل میشه. وقتی میگم حج یعنی در عمر یه بار واجبه، چرا هی ور میرید؟ اصلا بعضی از وسواسی ها دلیلی که وسوسه میشن برای که هی ریزش سوال میکنن. این آیه فرماد که همه چیز سوال نکنید، تحت عنوان شفاف سازی، تحت عنوان که ما با صفا هستیم، همه چیز همدیگه رو میدونیم. نه، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سوال نکنید از چیزایی که اگر روشن شود شما رو ناراحت میکنه. و ان تسألوا عنها حین ينزل القرآن، اگر حینی که قرآن نازل میشه از همون آیه، از همون مورد بپرسید، یعنی سوال رو در وقت خودش در جای خودش بپرسید، تبد لکم، روشن میشه براتون. یعنی سوالم در جای خودش و در وقت خودش بپرسید. عفا الله عنها، خدا از گذشته ها میگذره. والله غفور حلیم، یعنی خداوند از سوال های نابجای شما که قبلا داشتید میگذره. خدا آمرزنده حلیم و بردباره. آیه 32 هم بشنوید.
قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين.
قد سألها قوم من قبلكم، این سوال های نابجا را قبل از شما افرادی میپرسیدن، اما ثم اصبحوا بها کافرین، ولی این گونه سوال ها رو گروهی از پیش از شما میپرسیدن، چون طاقت عمل نداشتن نسبت آنها منکر و کافر شدن. خب این آیه میگه اطلاعات با طبقه بندی باشه. جابر جعفی حدیث های زیادی میدونست که امام فرموده اینا رو بدون، ولی برای دیگران نقل نکن، یعنی افراد ظرفیت ندارن. این آیه میخواد بگه که اخبار یعنی ظرفیت شنونده فرق میکنه. ما نه حق نداریم همه چیز رو در روزنامه بنویسیم، همه چیز رو در رادیو تلویزیون بگیم. دانستن هر چیزی نه لازم نه مفید. اصلا بعضی علم ها مضره. قرآن یه رقم علم داریم که این علم مضره. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، یه چیزا یاد میگیرن که به ضررشونه و برشون مفید نیست. خیلی چیزا به ضررشونه. دانستن هر چیز، این که شعاری که میگن هر چی آدم بدون بهدره، نه خیلی، دانستن هر چیزی نه واجبه نه مفید. لا تسألو یعنی حس کنجکاوی با تعدیل بشه. آخه بعضی میگن آقا ایشون کنجکاوه. خب کنجکاو باشه، میان مصاحبه میکنن آقا شما نمیدونم تو خونه رفتارت با خانمت چجوریه، آیا تا حالا در عمرت به بچت کتک زدی یا نزدی، نمیدونم آیا چنین آیا چنین آیا چنین. زندگی افراد، زندگی داخلی افراد باید محفوظ بمونه. یا مثلا میپرسه که کدوم بچه ها رو بیشتر دوست داری؟ اصلا سوال غلطه. حالا بر فرض اگر من یه بچه ها بیشتر دوستش بشم، وقتی بگم کینه پیدا میشه نسبت به اونی که بیشتر دوستش دارم، حسادت تحریک میشه. سوال سوال غلطه، کدوم بچه ها رو بیشتر دوست داری؟ چه غذا رو بیشتر دوست داری؟ حالا مثلا چه سوالیه وقت مردم گرفته میشه؟ بسیاری از سوالها لغو، بسیاری از سوالها انحرافی، حتی سوالهای مذهبی میپرسن این حدیث از امام حسن یا از امام حسین، از امام صادق علیه السلام یا از امام باقر چه فرق میکنه؟ مثل که میگیم آمده نماز جمعه با کدوم شیرا وضو گرفتی؟ آب همه شیرا یکی. از امام سوال کرد که من یه حدیث رو شنیدم از شما، من نمیدونم کدومتون گفتید. فرمود اگر حدیث از ما نه مهم نیست، بعد های نسبت بده. یا پرسن کدوم آیه 11 تا قاف داره، کدوم کلمه وسط قرآنه، اسم دوم سوره قل یا ایها الکافرون چی چیه؟ چه سوالیه؟ نه واجبه، نه مستحبه، نه نیاز فرده، نه نیاز جامعه. سوال مهم مثل بعضی از مسئله هایی که مثلا شک بین 2 و 5، هیچ جنی در تاریخ نماز شک بین 2 و 5 نکرده. سوال مورد نیاز دید. آقا نماز در قطب شمالی و قطب جنوبی که چشم شب و چشم روز نماز چجوره؟ ننه رفته یا بابات یا تو بلیت پرواز داری میخوای بری؟ آخه چیزی که مورد نیاز دید چرا اون پرسی؟ لا تسألو ان اشیاء ان تب درکم تسعو کن. ایشه میگن میگه سانسور، بله در اسلام سانسور داریم، خیلی چیزا رو با سانسور کردن. من خودم تو تلویزیون الان 28 سال تو تلویزیون الان که با شما صحبت میکنم، حالا تو بعد نمیدونم، تا الان 28 ساله تو تلویزیون بودم، یک شب جمعه از طرف من تعطیل نشده الحمدلله رب العالمین، ولی خودم سانسور میکنم، میگم فیلمو ببینید، ممکنه من یه چیزی گفته باشم که صلاح نشه پخش بشه. همه چیز رو همه بدونن درست نیست. دانستن هر چیزی نه واجبه نه مفیده، حس کنجکاوی حسه ولی با تعدیل بشه. خب اگر مردم ظرفیت نداشته باشن بیان خیلی حرفا رو اگر بشنون کفر میشه. قرآن میگه که از سألها قوم من قبلكم، قبل از شما امتها یه سوالای نابجا میکردن، حس کنجکاویشون میرفتن خاله وارسی میکردن، یه چیزا رو تحقیق میکردن، تجسس میکردن، بعض ظرفیت نداشتن، ثم اصبحوا بها کافرون، به همین خاطر بریدن، به همین خاطر بریدن. خب این آیه هم که آیه 101 و 102 بود، دو تا آیه رو با هم در یه چند دقیقه گفتیم تمام. خرافه زدائی در اسلام، مبارزه با خرافات در اسلام، موضوع آیه 103 از سوره مائده. خداوند لطف کرد از اول قرآن آیه به آیه هر چند دقیقه تفسیر گفتیم، حالا رسیدیم به جزء 7 سوره مائده آیه 103. اما آیه رو بشنوید.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
إنها عقائد داشتن خرافي در زمان جاهلیت، میگفتن خداوند بحیره را حرام کرده. بحیره یعنی حیوان گوش شکفته، حیوانی که گوشش شکفته شده. آخه حیوان ها رو بعد از اینکه مدتی داشت کار میکشیدن گوشش رو میباریدن، میگفتن دیگه این آزاد، نه سوارشیم نه گوشش رو مصرف کنیم، این حیوان دیگه حرامه بر ما چون به مقدار لازم ازش کار کشیدیم. یا مثلا صاحبه حیوانی که به خاطر زاد و ولد زیاد آدم میگه این چند شکم زاید در دیگه آزادش کنید، نه سوارشی نه گوشش بخورید. وسیله، وسیله یعنی حیوانی که دوغلی زایده، اگر یه حیوانی دوغلی آورده مثلا میگه این دیگه آزادش کنید چون دیگه دوغلی زایده، دیگه نه شیرش بخورید نه سوارشی، تو برش کن تو بیابونا برای گوشش هم نخورید. ولا حام، حام یه شطور نریه که 10 بار جفتگیری برای جفتگیری ازش استفاده شده. اجمالا حیوانایی که باری بردن، دوغلی زایدن، ازشون جفتگیری زیاد شده، یعنی به خاطر ترحم بر بعضی حیوانها میگن این دیگه آزاد، نه که سوار بشه نه که، یه همچه عقیده داشتن. خدا فرمود که تو این آیه فرمود اینا خرافاته، این آیه برای خرافه زداییه. ما جعل الله من بحیرتن ولا صائبتن، حیوانهایی که شما رهاشو میکنید گوششون رو میشکافید و آزادش میکنید، یا حیوانهایی که به خاطر زاد و ولد زیاد، یا حیوانهایی که به خاطر دوغلی زایدن، یا حیوانهایی که به خاطر جفتگیری زیاد آزادش کردید، اینها رو خودتون میگید، خدا نگفته که اینا حرامه. این حیوانا با باقی حیوانا فرق نمیکنن و از اون استفاده کنید، اگر جون دارن توان و طاقت دارن سوارشو بشید، از شیرش استفاده کنید. بعد فرمود ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب، کفارن که این افترا به خدا بندن و این بدعت ها و خرافات در دین قرار میدن، اکثرشون هم لایعقلون هستن. خب نکته ای که از آیه میشه استفاده میشه اینه که قرب به خدا راه داره. الان جلساتی هست همینطور میگن آقا 50 تا دعا رو بخون، 100 تا صلوات بفرست، 200 تا کار. میگن ببخشید کی گفته؟ حال ذکر خداست خوبه، هر ذکر خدا خوب است، اما شما میگی 75 بار این کار بکن، 62 بار مثلا این کار بکن، ای به چه دلیل تو اینو میگی؟ اگر کسی میخواد به خدا نزدیک بشه، راه قرب به خدا اینه که فرمونش هم خدا بده. اینطور نیست که هر کسی با سلیقه خودش یه ذکری وردی عملی رو خلق کنه. قرب به خدا از راه های صحیح و معقول باشه. هر نزدی با هر نزدی از هر راهی نمیشه رفت. خب مردم زمان جاهلی فکر میکردن با رها کردن حیوان های یاد شده به خدا یا به بت ها نزدیک میشن. هنوز هم در کشور هند احترام به این بت ها هست. اگر یه گاوی تو خیابون بخوابه ماشینا وامیستن، یک طرفی که میشه تا این گاوه خودش برشه میگه بوق نزنید برای گاو. حتی من در هند بودم، این صحنه های زیاد رو دیدم. یه صحنه رو خودم ندیدم ولی عکسش رو دیدم، صحنه های گاو تو خیابون خوابنده رو دیدم که گاو که میخوابه وامیستن پشت چراغ قرمز، یعنی چراغ قرمز وامیستن. گاو ادرار میکنه، دستش میگیره زیر ادرار گاو به صورتش ماله. خیلی ها به خاطر قرب به خدا ادی کارا رو میکنن. باید مواظب باشیم که راه قرب به خدا راه داره. روز عاشورا میخواد عزاداری کنید، عزاداری به ما گفتن چطور عزاداری کنید؟ ای که من بردارم گل به خودم بمالم قمه بزنم، اینها نه آیه داریم نه حدیث. نگو من عاشق امام حسینم، امام صادق بیش از شما عاشق امام حسین بود، امام رضا بیش از ما عاشق امام حسین بود. قرآن میگه وَأَتُلْبُ يُتُمْنَ اَبْوَابَهَا، از راهش وارد شید. اِنِّي تَارُكُمْ فِيكُمْ وَثَقَلًا كِتَابَ اللَّهُ وَأَهْلَ بَيْتِي. ببینید قرآن چی میگه، اهل بیت چی میگه. اگر یه چیزی در قرآن نیست و در رفتار و گفتار اهل بیت هم نیست، سلیقه شخصیه، از سلیقه های شخصی بپرهیزید. دین باید از خرافات و بدعت ها پاک بشه تا از سمت خدا قانونی نسبت به تحریم حیوان ها وضع شده اصل حلال بودنه. کلش این حلال، هر چیز حلاله، جز این که مثلا بدونیم سندی آمده. این آیه میگه ما جعل الله، یعنی خدا حرامی قرار نداده این حیوان ها که شما به خاطر دغل زایدن و ده بار جفتگیری کردن و بارکشی و این حیوان ها که بعد از مدت زمان شما میگید اینها را دیگه آزاد کنیم، اینها رو خدا قرار نداده. حیوان نباید بدون صاحب و بدون استفاده بمونه. قرآن اجازه نمیده حیوان بدون استفاده بمونه. وقت ما عمرمون رو چجور راحت بدون استفاده رها میکنیم؟ بدعت در دین کفره. لکن الذین کفروا یفترون، اینا که یفترون افترا میبندن یه چیزی رو به خدا نسبدن، اینا کافرن. یعنی بدعت گذاشتن کفره. کافر تنها کسی نیست که منکر خدا و پیغمبر باشه. ممکنه خدا رو قبول داره، پیغمبر قبول داره، ولی یه چیزی که جزء دین نیست جزء دین قرار میده. اگر اکثریت جامعه اهل تعقل باشن بدعت ها روش نمیکنه. میگه علت که بدعت ها روش بونه برای که اکثرهم لایعقلون، چون تو جامعه جاهل هست که افراد رند میان بدعت میذارن و چیز به دین میچسبونن. اگر مردم آگاه باشن، این بهایا در روستاها که آخوند نبود میرفتن دون میپاشیدن، یه جایی که یه عالم قوی بود اینا زهرشو میرفت کار بکنن. این آیه میفرماد که و اکثرهم لایعقلون، چون در جامعه اکثریت بی عقل و بی خردن، بدعت گذارا و رندا میان یه چیزا رو به اسم دین قرار میدن. خب این آیه 103 هم تمام. خلاصه آیه این شد که یک، اصل در همه چیز حلاله، اگه چیز حرام باشه خود خدا میگه. یک. دو، شما حق ندارید از پیش خود یه سری حیوان ها رو بر خودتون حرام کنید. سه، اگر میخواید به خدا نزدیک بشید، راه به خدا نزدیک شدن سلیقه‌های شخصی شما نیست. خود خدا میگه اگر میخواید با من نزدیک بشید از چه راهی وارد شد. راه نزدیکی به خدا تقواست، عبادت است، اطاعت از انبیاست. این که ما بیایم دست به یه سری کارهای بزنیم فکر کنیم این راه خداست، اینها درست نیست. لباس سیاه مکروهه. حالا ایام عاشورا و روز عاشورا طوری نیست. بعضی ها از 10 روز 20 روز به محرم به استقبال لباس سیاه میرن. بول لباس سیاه مکروهه. دینی که خالقش خالق ما هم هست و رهبرش پیغمبر امام حسین، اون میگه لباس سیاه مکروهه. حالا 1 روز 2 روز به مناسبت او حساب جداست، اما ما خیلی چیزا جزء دین نیست و فکر کنیم این باید جزء دین باشه. این آیه 33 از سوره مائده توبیخ میکنه افراد که حیوانهایی رو بلا استفاده میذاشتن، فکر میکردن راه قرب به خدا و نزدیکی به خدا اینه که از حیوانها استفاده نکنن. جامعه هم چون اکثرشون جاهل و بیخرد بودن این بدعت ها رو میپذیرفتن. یعنی بدعت در زمین جهل رشد میکنه، اگر مردم دانشمند بشن بدعت ها رشد نمیکنه. تا اینجا کافیه. از اول قرآن شروع کردیم، هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم، رسیدیم به جزء هفتم سوره مائده و الان آیه 34 با هم بشنویم.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.
پیام یا آیه اینه که منطق‌گرا باشید نه نیاکانگرا. آداب و رسوم، عقاید و افکار باید اگر طبق منطق بود بپذیرید. اگر یه روشی و راهی رو دیگران، نیاکان ما، قبیله ها، اشاعر، کشورها یه راهی رو میرن ولی راهشون با عقل با منطق نیست، شما نروید. اصل عقله، اصل وحیه، اصل سلیقه های افراد و قبیله ها و نیاکان نیست. پیام این آیه اینه، هرگاه به اونها گفته میشه اذا قیل لهم، وقتی به اونها گفته میشه تعالوا، بیایید بالا، دعوت رو بپذیرید، الی ما انزل الله، بیاید سراغ اون چه خدا نازل کرده و اون چه پیغمبر بهتون میگه، ببینید خدا چی میگه، پیغمبر چی میگه، بیاید ببینید گوش به حرف خدا و پیغمبر بدید. اینها مقاومت میکردن، میگفتن حسبنا ما وجدنا، قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آبانا، کافیست برای ما اون چه پدرانمان را برون یافته ایم، همون راهی رو که پدران رفتن ما همون را میریم. قرآن فرماید که اول او کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، آیا هرچند پدرانشون چیزی نمیدونستن و به حق هدایت نشده بودن، بیراهی میرفتن، بازم باید اینا راه اونها برن. خب این که اذا قیل لهم گفته میشه، اذا یعنی مالی که مرتب گفته میشد، یعنی پی در پی دعوت میشدن، قیل گفته میشد به اینها تعالو، تعالو از علوه، یعنی بیاد به سمت بالا، بیاد به سمت فضیلت و برتری، یعنی دعوت به دعوت به رشد بود. هر وقت اینها رو دعوت به رشد میکردیم که راه رشد اینه که پیروی کنن از آنچه خدا نازل کرده و آنچه پیغمبر میگه، اگر شما گوش به حرف خدا و پیغمبر بدید تعالو علو رشد میکنید به نفع خودتونه. اینها مقاومت میکردن، گفتن اصل فرهنگ پیشینیانه، ما کار به وحی و عقل نداریم، پیشینیان چه میکردن، میراث فرهنگی چجور بود. خب ما در اسلام برامون نه اصل سنتگرائی نه اصل نوگرائی، زنده باد نوگرائی یا زنده باد سنتگرائی، هیچ کدوم، زنده باد عقلگرائی، زنده باد قانونگرائی، وحیگرائی، خالق چی گفته عقل چی میگه. بنابراین خیلی چیزایی که آداب و رسوم قدیمی هاست خوبه، رو چشم، آداب و رسوم غلطه باید مقاومت کنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه به استاندار مالک اشتر میگوید اگر آداب خوبی است نشکن، نیاکان ما کارهای خوبی داشتن، سنت ها و برنامه های خوب اونها را نشکنید. ولی خدا در قرآن به پیغمبرش میگه فبا هداهم اقتده، هدایت انبیای قبل را نشکن، تو هم بهش اقتدا کن، دنبال انبیا برو. شرع علیکم من الدین ما وصا بهی، اون راهی رو که برای تو گفتم همون راهی که به انبیای قبل هم گفتم. ما کن تو بد امن رسول، ما آدم نوظهور که نیستم، حرف من همون حرفای انبیا قبله، حرفای خوب قبلی ها رو باید پذیرفت. پس نمیتونیم بگیم هر چی قدیمی ها گفتن غلطه، نمیتونیم بگیم هر چی امروزی ها میگن درسته. تو حرفای امروزی حق و باطل هست، تو حرفای دیروزی هم حق و باطل هست، ملاک حق و باطله. ما تقلید کورکورانه رو باید کنار بذاریم، تقلید کورکورانه نشونه بیعقلیه. انا وجدنا علیه آباءنا، این چیه؟ ما پدران میکنم بگم پدراتون ممکنه شو نمیدونستن، تقلید جاهل از عالم درسته، ولی تقلید جاهل از جاهل که درسته، اونا لا یعلمون لا یهتدون. این آیه هم فرمودی که اولو کان آباهم یعنی وجدان تو قاضی کن، واقعا اگر پدرت کجم میرفته باید شما کج بروی. اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، حتی اگر پدرتون جاهل بود و یا هدایت نیافته بود تو هم باید همون راه بروی. اصل علم است و هدایت، وجدان تو قاضی کن. اگر راه نیاکان علمی نیست، اگر در راه نیاکان هدایت نیست، راه نیاکان را کنار بذار، تعصب قبیله ای عشیره ای و فامیلی نداشته باش. خب یه آیه 34 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
به نام خدا. سلام، امروز هم با شما هستیم با نوت عاشقی.
موسم فصل عاشقی بود، قصه با شکوه دریا شدن تو چشمای روشن اون از این شکفتن و خورشید فردا شدن. شور و حال بهتری داشت، روشونه هاش قبار جبه ها بود، هر کسی که روح تناوری داشت، چه باکری ها که که تو خواب مجنون نفس نفس حماس آفریدن با همت از